ابوالفضل با 7 سال هوشیاری در خدمتشون هستیم که تجربهشون رو بشنویم. ابوالفضل جان در خدمت شما هستیم عزیز، بفرمایید. ابوالفضل میکروفونت بسته است عزیزم، خودت کوهاس هستی، لطفا میکروفونت رو باز کن.
صدا میاد. ابوالفضل هستم، الکلی. خوشحال هستم که تو جلسه شما شرکت میکنم. مطالبی که میخوام بگم از اوضاع احوال یک زندگی بیمارگونه من بوده تا همین الان، و خیلی شاید بدتون بیاد، خیلی شاید چجوری بگم خوشایند نباشه. خواستم بگم بیام بلبل زبونی کنم و بیام بگم من فلانم و خیلی خوشگل صحبت کنم، تصمیم دارم مثلا امشب خیلی خوشگل صحبت نکنم و حقایقی که شاید کمتر توی جلسات میتونم صحبت کنم میگم. بنده ابتدا معلم آموزش پرورش بودم، خدمتتون رو عرض کنم که لیسانس حسابداری داشتم و ناظم هنرستان بودم و یه مدت مدیدی هم به قول معروف تو دوران دانشگاهی که مشروب میخوردم همیشه دنبال این بودم که این مشروب خیلی بیشتر به من بچسبه. میرفتم الکل میریختم توش، الکل جواب نمیداد، قرص میریختم توش، قرص خواب میخوردم و به این صورت. خدمتتون عرضم که دوران دانشگاه که تمام شد شروع کردم برای کار همین تدریس، حق و تدریسی که بودم و با موادهای مخدر و هروئین و شیشه و کراک و هیوسین و قرص. اما زندگی من اینجا چیز نشد، یعنی طوری شد که از آموزش پرورش اخراج شدم و دیگه توی خونه جا نداشتم و که داستان از اینجا شروع شد که دیگه رفتم بیابون، شدم کارتوخا. خدمت رو عرض کنم، اوائل خب من اینطوری که صحبت می کنم اونجوری صحبت نمی کردم، خیلی بد بودم و اگر خواهم می خواهید بدونید که بیرون چی مورد انتظار من بود، چه اتفاقاتی بود، من خودم هم فکر نمی کردم یه همچین کابوس سختی که همین الان دارم تعریف می کنم برای من یه جور به قول معروف درده، ولی همیشه این درد باعث شده که من رشد کنم. خدمتتون عرض کنم که یادمه که تو این بیابون اسفند دود میکردم، چون پام پلاتین داشت نمیتونستم با این بچه ها برم دزدی، میرفتم اسفند دود میکردم، میرفتم این اکباتون خیلی عالی بود در آمده من، میرفتم تو اکباتون اسفند دود میکردم، پول خوبی جمع میکردم، بعد میامدم تهران سر و میرفتم تو بیابون های احمد آباد و توی اون جنگل ها توی جایی میخوابیدم که یه سوراخی بود تو لوله گاز ابتدای، یعنی یه جایی بود مال گاز بود، میرفتم اونجا به اصطلاح میخوابیدم. و اون جایی که من استراحت میکردم و مصرف میکردم فاصلم با همه چیزم یه قدم نبود، یعنی شاید یه قدم اون وطن میرفتم دستشویی میکردم، یه سگی داشتم تو اونجا و تو این تنهایی خودم فقط این سگ بود. و عرض به خدمتون که می آمدم بیرون زایات هم می کردم و خدمتون عرض کنم که یه روز خوش من توی مصرف و ندیدم، یعنی این که خدمتون عرضم که یادمه که زمستون بود و پاهای من ترک برداشته بود، بزرگترین آرزوی من این بود که یه دونه وازلین، یعنی بزرگترین آرزوی یک کارتون خواب چند تا چیزه، یکی این که یک کیسه داشته باشه تو زمستون یخ نزنه، یه جوراب داشته باشه، یه کیسه که بتونه توش با پاش با وازلین بزنه ببنده. یادم ما رفتیم زندان، اول زندان هم بود که خیلی سخت گذشت و 6 ماه طول کشیده بود اونجا. من بابت این که خب خانواده که اصلا حمایتی نبود، یعنی اصلا حالی از من نمی‌پرسیدن و شاید دعا میکنن که من، یعنی شاید نه، همش دنبال این بودن که من زودتر بمیرم و هر وقت هم میخواستم برگردم خونه شاید 2 ماه یک بار میامدم دم خونه در میزدم توی تهران سر، از بالا داد میزدن، سرک پرد میکردن، آب میرختن که برو گم شو، برو نه یا خدمت رو عارضم که برو بمیر، برادرام اینو میگفتن و منم میرفتم برمیگشتم میرفتم و فقط هیچ اصلا ناراحت هم نمیشدم، یعنی کار خودم ادامه میدادم و تو رفتار خودم هیچ وقت فکر نمیکردم. یادمه که تو زندان که رفته بودم تو این 6 ماه یک من یک رنجشی رو توی شاید دو مرحله کار کرده قدم هم شاید هم الان پاک نشده باشه. از معروف معتادا یا اونهایی که کارتون خواب نبودن دارم، چون اونهایی که کارتون خواب نبودن مامان داشتن، به قول من خودم همیشه اسلام میمود که اینا مامان دارن، براشون پول میفرستادن، لباس میفرستادن، همیشه حمایتشون میکردن، توی خونه جاشون میدادن و فقط میگفتن آی نمیدونم بچه‌مون مریضه. ولی من بدترین شرایطم این بود که واقعا کسی نبود و باید یه اتفاقاتی رو میگذروندم تا من بتونم یه عافیتی رو توی یه روز داشته باشم. من بابت بچه‌ها، بابت خوردن این توی زندان یک شکل خاصی داره، کسی به کسی نمیتونه ترحم کنه، اگه ترحم کنه خودش عقب میمونه. عرض کنم که من بابت اینکه بوی این خیارشوری که اینا میخریدن بوش منو آزار میداد، من دو روز لباس شستم توی زندان. من مشارکت واقعی میکنم، حالا بابت شستن اون لباس زیر آقایون که وکیل بند بود، ساعتها میرفتم میمالیدم به این سنگ دستشویی تا تمیز بشه، اینقدر لیز بود و کثیف بود. و وقتی میشستمش میرفتم تو حیات زندان، وقتی هواخوری بود پر میکردم روی این میله های پنجره و وای میستادم جلوش و به التماس میکردم تو دلم به آفتاب که تو رو خدا بتاب این خوش بشه، چون اگه من میرفتم اینو این یکیش گم میشد منو بیچاره میکردن، منو کتک میزدن، عذابم میدادن و اون دستمزدی که مد نظرم بود بهم نمیدادن. این کارا رو میکردم، مثلا یه دونه لباس پاره به من میدادن، من میرفتم نخهای لباسا رو میتابیدم تا باش بتونم لباسی که میخوام درست کنم. یعنی برای این یک به دست آوردن یک نخ شاید من 3 روز تلاش میکردم یک چیزی رو شبیه سوزن درست کنم، بتونم این لباسی پاره این شخص درست کنم، چون پول نبود که از زندان بخرم. مثلا اون موقع یه چیزی بود به نام کارتی بود به نام پاسار، به اصطلاح میگفتن پاسار، یعنی مال بانک پاسارگاه بود، از خانواده از بیرون میریختن و این پول اعتبار داشت، شما میرفتید تو اون بوفه خریدتون میکرد. من که پولی نداشتم بابتش باید توی زندان هم، اتفاقا توی زندان هم مصرف بود و خیلی راحت تر هم بود، یعنی از بیرون امنیتش هم بیشتر بود. مصرف های مثل مواد روانگردان اینا همه جور هم بود، هستی که هر کی پول داشت میتونست استفاده کنه. خدمتون عارضم که میرفتم بابت این کارها، مثلا ساعت 10 صبح میرفتم صف و میستادم که برسه به این بوفه و من بتونم جامو بدم به یه آقایی که جاش به من هایبای بده. من این هایبای رو میادم میکوبیدم، یه ذره چایی میخورم روش، انقدر میکوبیدم تا بتونم باش به صورت تیکه تیکه درستش کنم و اینو میذاشتم یه گوشه زیر تختی تو زندان که خشک بشه و چون پولی نداشتم که قند بخرم به جای قند ازش استفاده میکردم. خدمتون عارضم که تو مراحل دیگه همینطوری تو زندان خیلی سخت میگذشت و میامدم بیرون. وقتی که میامدم بیرون تو 6 ماه اول سال، میگم همش تو این سوراخ و تو اون سوراخ و عرض به خدمتون اسفند دود کنو، مصرف من به این شکل بود، خیلی هم سخت بود. خدمتون عارضم که یک ازدواجی داشتم اون موقعی که به مشکل خورده بود و در حال طلاق بودیم و بابت این تحقیر همیشه به قول معروف برام خیلی سخت بود. ببخشید من یه لحظه این پنجره رو ببندم، صدای این سعی از حواس منم پرد کنه، عذرخواهی میکنم از همه دوست. خدمتون عارضم که ببخشید هیچی. بابت این که من بتونم مصرف کنم همیشه در حال باج دادن بودم، یعنی اگر شماها به کسی چیزی رو میدادید یا دو جلساتی که میبینید که میگن آقا من خرج چند نفر میدادم، من مراسم میگرفتم، نه من مراسم نمیگرفتم، من بابت این قضیه برای خیلی انبری کردم. حالا شما اگر توی پرانتز بخواید بگید که هر حالتی رو توش میتونید بذارید، هر حالتی شما حالت به حالتش رو بگید تو ذهنتون، من میگم درسته این کارو کردم و برای به دست آوردن مواد واقعا هر کاری کردم. یعنی هر چی شما بگید درسته، بجز اینکه بگید دست خدا رو گرفته باشم، نه این کارو نکرد، ولی هر چی شما بگید اتفاق افتاده و خیلی هم سخت بوده. بعد خدمتتون عرضم که هیچ موقع هم نمیخواستم ترک کنم، دوران خیلی سختی بود. خدمتتون عرضم که یادمه که من شبها میامدم توی پاتوق وای میستادم پای این انواع و اقسام مواد و مشروب و اینا که اون کاسبی که فروشنده بود میداد. من یک بار من فکر نمیکنم اگه منو با این همه جنس بگیرن قطعا اعدامم، اصلا مطمئنن الان من یادش میفتم میلرزم بخواه. و بارها بارها پیش اومد که یه جوری خدا به قول معروف یه جوری اتفاق افتاد که این اتفاق سخت نیفته. خیلی هم خسته شده بودم، خیلی هم دیگه بریده بودم، چند بار هم سعی کردم خودم بکشم. یادمه که از اتوبان آزادگان داشتم میرفتم به سمت احمد آباد، چشمم رو بستم که یه ماشین بزنه و راحت باشم. خیلی خوشحال بودم این اتفاق بیفته، بخاطر اینکه خسته شده بودم، کلن با یخچال خونمون 40 کیلو نمی شدم. و عارضم به خدمتتون که یادمه که ماشینا می اومدن از وسطش، من چشمم بسته بودم، یکی فوش میداد فلان فلان شده بیشور یا چیزای دیگه، واو خلاصه ولی نزدن ما رو، نشد که بمیریم. نمیدونستم که قراره یه اتفاقی بیفته که یه روز توی جایی باشم که یه هارمونی داشته باشه، یه برنامه‌ای هستش که قرار زندگی من کارتون خواب رو درست کنه. منی که همش فوش میدادم و عرض به خدمتون که خیلی زندگی سخت داشتم. یادمه که یه کمپ زنانه بود توی تهران سر، شهرک استقلال که الان جمع شده. یک شبی بود که توی زمستون توی اسفند ما بود، به شدت تگرگ میامد. 8 سال پیش 7 سال پیش تگرگ درشت. من همیشه یه چیزی داشتم، یعنی همیشه یک کارتون خواب و همراه خودش همه جور وسیله‌ای رو داره، یعنی به اصطلاح خودمون ما میگیم خنزر و پنزر، یعنی یه فندک نبود، یک فندک که میخواد روشن کنه کارتون خواب، مجموعی از 5 تا فندک، یکی گاز داره، یکی جرقه میزنه، یکی لوله داره، یکی سر داره، یکی فلان سوزن رو میزنه. و من هر کاری میکردم نمیتونستم آتیش درست کنم چون همه چی خیس شده بود. بچه‌ها میرفتم، یادم که رفتم کمپ زنونه، سرمو کردم تو این سطل آشغال، اون موها و دستمالهای خونی و لباسهای زیر رو پیدا کردم و اینا رو آتیش زدم، دود سیاه بلند شد و خودمو تونستم گرم کنم. و جالبه هیچ وقت یادم نمیاد این دوتا دستمو، حالا این دستمو گوشی گرفتم، این دوتا دستمو میولدم به هم، میگفتم ذوق کردم، میگفتم خدایا شکر، خدایا دمت گرم، مرسی درخت نیست خیس کرده باشه، خیس بود اینو به من دادی. اینطوری بود. یعنی اگر دوستی هستش که فکر میکنه که تازه پاک شده که میگه که پاکی خیلی سخته و نمیدونم شاید لذت نداره، میخوام بهش بگم که من تو دنیا پرکاهی منتظر من نبود. اصلا داشته من کلن توی سبد پلاستیکی بود، تو اون سوراخ، و توش چند تا آتشخال بود که اصلا ریالی ارزش نداشت. خیلی آرزو داشتم کلا داشته باشم، زیرپوش داشته باشم. شبها میرفتم تو سرتاشخالی دنبال بعضی موقع لباس میگشتم. سیگارم اگه فکر میکنید من کارتون خواب یه موقعی، اون موقعی که الان نمیکشم ولی اون موقعی که مصرف سیگار داشتم، سیگارم و لبهای میدونستم کجا پیدا کنم، لب خیاب. یادم یه بار رفتم که ترانسر چیز شده بود، شلوغ شده بودم، برم فرحساد، برم یه شب بیام. یک شب اومدم برم فرحساد، همون رو چشم باسیدن، یک سال دارم اونجا کار میکنم و انبری میکنم. و یه آقایی بود، یه بابایی بود که مثلا اهلی شهر دیگه بود، اونجا کاسبی رو انداخته بود و من بابت اون پیش اون انبری میکردم. حالا این کار انبری من این شکلی بودش که اون یه سگ داشت، جالبه به ما هیچی نمیداد، من باید ساعتها از اون فرزاد میرفتم به سمت اتوبان تا برم توی دره قسمتی یه دونه دکه مغازه بود اونجا پیدا کنم وسایل این که این آقا میخواد بگه، یعنی تونه ماهی میگرفتم، دوتا خوام میگرفتم، یه پفک میگرفتم، یه بسته نون میگرفتم میآوردم بهش، و من به اون میگفتم بابا منصور. و خدمت رو عارضم که میگفتم خب این بابا منصور ما دیگه این تونه ماهی رو که خورده میخوره مثلا به ما میده یا تخمه ها میدم، نه میداد به سگه و هیچی هم به ما نمیداد. بازم نمیدونم جلسه مجازی هستش که نگم بگم، میگم اگر فکر میکنید که من، اگه فکر کردید که من منتظر این بودم که سگ غذا رو نخوره یه چیزیش بمونه که من بخورم، درست فکر میکردید. همینطوری بود، همیشه تو ذهنم خدا خدا میکردم که سگه یه وجدان داشته باشه، یه دو لقمه غذا نخوره که ما بتونیم بخوریم. اگه فکر میکنید که توی بیابون من یک روز دو تا دوست داشتیم اونجا از همدردامون که تو بیرون بودن، اونها هم یه مرغی کردن، من هم موقع خب غذایی که اونجوری نبود به فکر خوردن غذا بودم، این کارو کردم. دنیای یک معلم آموزش پرورش لیسانس حسابداری به اینجا رسیده بود که اگر منو میگرفتن توی بازداشتگاه نیروی انتظامی میگفتم من معلم هستم و لیسانس، شروع میکردم به زدن، بوده این توهمت خیلی زیاده، تو پر از دعوا، بیا برو گم شو، بیا برو بیشتر چرت و پرت نگو. این شکلی میگذشت. امروزی که اینجا نشستم، که اینجا هم کنار من الان خدا نشسته و کیفم کوکه و اینکه تو اوجم حالم خیلی خوبه، به شما بگم که من اون موقع محال میدونستم که یک روز من مثلا گفتم یعنی میشه من یه جایی یه آدمی پیدا بشه مثلا نگهبان باشه، مثلا اجازه بده من برم پیشش عملی کنم، کمک کنم که شبا مجا بمونم و یه جای سرپناهی داشته باشه، یا یعنی که میشه یه پولدار پیدا بشه باغ بالا شهرشو بیاد به من بده دیگه که یه اینجا تو مثلا همه میگیرم مثلا یه تومن تو بگیر 200 تومن میگوتم با کله میرم. اما نمیدونستم که نقاش عالم اگه بخواد نقاشی کنه، رنگی که اون میزنه مثل اثر انگشت آدم برای آدم تکه. خدمتون عارضم که این مصادف شد با 7 سال پیش که عید گذشت و من تصمیم گرفتم که با قرص ها و اینا خودم رو بکشم که حالا جای پارگی و رگزنی ها خیلی بزرگ مونده که توی بیابون این اتفاق بیفته. خب تو همون سوراخ این کارو میکنم که هیچ کم نمیبینه، قطعا همینجا میپوسم و راحت میشم. یعنی واقعا از مرگ نمیترسیدم، چون هر شب مرگ خجالت زده ما بود، نوع زندگی ما مرگاور نبود، خیلی بدتر بود. و نشد تا اینکه 14 فروردین گفتم که برم حداقل خانواده یه سری بزنم، یه چیزی بگیرم، یه ذره شیرینی هم بخورم، چه جوریه یه سری به اینا بزنم. با اینا پدرم اونم مثلا شاید مثلا پولی داشته باشه به اون بده، ولی باز هم رفتم و اونها هم منو برگردوندن و پس دارن و گفتم برو همون جایی که بودی و راه ندادن. و داشتم برمیگشتم رفتم توی سطل زباله، گفتم که از توی این سطل زباله یه چیزی پیدا میکنم میخورم دیگه، و انقدر حالم بد بود، تو حال خودم نبودم، سطل زباله آقای شهرداری پایه نداشت، من رفتم تو سطل زباله و تو همونجا افتادم و همونجا چیزیم پیدا کردم خوردم و همونجا هم خوابم چرتم. و اومدن از بسیج، یعنی گزارش داده بودن که آقای بابایی رفته اینجا دیگه، نه از بسیج اومدن ما رو گرفتن بردن، شروع کردن طور تنبیه و یکی دو روز نگه داشتن و بعد بردنم تحویل نیرو انتظامی دادن. اونجا هم خیلی، چون اگه کارتو خواب میگرفتن اول میدادن آگاهی، یعنی اینقدر شما رو آویزون میکردن، اینقدر میزدنت ازت سرقتی چیزی در بیاد. بعد سوء سابقت رو میگرفتن اگه تو این زمینه سابقه داشته باشی دیگه سخت. خدمتتون عرضم که قاضی ما رو دید و گفتش که شما باید اینو بفرستید بره کمپ اجباری، 6 ماه کمپ اجباری. من وقتی وارد کمپ شدم اونقدر جنگی بودم که هر روز می جنگیدم و تا 3-4 ماه اینجوری بود که وسط سرم هم با زبدر با ماشین می زدن و این شکلی می گذشت. و می گفتم برای چی باید اینجا باشم، برای چی باید زندگی کنیم. یه گروهی هم می رفتن بیرون کمپ قدم کار می کردن. من می گفتم که اینا خیلی دیوونن دیگه، مگه میشه با بری بیرون بشینی با 4 تا کتاب بازی و اینا بخونی و علکی هم بنویسی و اینا. من اینقدر توست نوشتن استادم بعد اینا چرت و پرته. و این به این نبودش که بچه من تحصیلات نداشتم، تحصیلات داشتم. شخصیت درون من انواع و اقسام احساساتم غریب بود، هیچ موقع حال خوبی نداشتم. توی 3 ماه بودم که یه گردانندهی از بیرون اومد و به قول معروف اومد تو اون کمپه و داشت صحبت میکرد. من هم چرت میزدم و بیحال بودم، اصلا بیتفاوت. که گفت نمیدونم حالا این موضوع چقدر برام جالب بود، گفت عقاب، این متنم تو اینترنت هستش، گفت عقاب‌های طلایی توی خودشون اون عقابی رو که رو میاره به لاشخوری و لاشخوری این عقاب رو دور میکنن. این عقاب بیا باید بعد از اینکه از این گروه دور شد یا باید بره بمیره یا باید یه مرحله دیگه ای رو بگذرونه. من یهو گوشم تیز شد که خب این عقابی که میخواد مثلا نت رفته رو آورده به لاشخوری، این عقاب باید دورش کردن، این باید بره بمیره، اون یکی دیگه مرحله چیه؟ خب یا اینکه این عقاب باید پرواز کنه بره اون زادگاهش که نوک کوه هر جا هستش، اونجا یه سری مراحل رو بگذرونه، ابتدا پرهاش رو بکنه. بعد به خودم گفتم اگه این پرهاش رو بکنه از یه اوقا پر بکنه دیگه چی میمونه؟ بعد همینجوری باز هم با اون ذهن کنجکاو به خودم گفتم خب حالا پرهاش رو بکنه. بعد گفت بعد شروع میکنه چنگالهاش رو میشکنه و بعد انقدر نوکش رو میکنه به سخته تا منقارش بشکنه. بعد یهو چهره خودم افتاد توی گفتم این منه. گفتم خب من باید بمیرم دیگه، ولی بعد برم من اینا رو بکنم. بعد از یه مدت، بعد از یه مدتی تبدیل میشه این عقاب به یه عقابی به نام شهپر، بالاتر از همه عقاب‌ها پرواز میکنه، تیزتر از همه عقاب‌ها شکار میکنه و بهترین ها ماله اون. یه انرژی اومد تو ذهنم، گفتم که جدن یعنی میشه من یه روز، مثلا یه روز من یه موتور داشته باشم تو این تهران کار کنم و پک موتوری داشته باشم، یه زندگی داشته باشم، یه جای کوچولو تو این خراسونی چه میدونم پایین شهری یه اتاقم بگیرم، یه تلویزیونم، آخ 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 میشه، یه دوش هم، آهای من دوش حموم اصلا نیده بودم. مدت ها بود که تو بیابون من دوش حموم نمیدیدم، که دوش حموم من این بود که میرفتم برای نگهبان پارک ها کلی کار میکردم تا این بنده خدا در این دستشویی رو باز کنه آخرشم، من 2 ساعت برم تو معبد و معبد خودم بشینم اونجا، اول همه لباسامو در بیارم، بعد لباسامو چند تا رو بشورم، بعد خنزه پنزلامو بزنم، با اینا بازی کنم، مرتب کنم خودمو، با همون آب بشورم، این میشد یه دوش برای من. اما این خدایی که کنار من نشسته میدونه که به من چیکار کرد. من وارد این جلسات که شدم، اگه دوستی میخواد بدونه اولین اتفاق و جرقه کجا خورد، این 90 روز 90 جلسه منو کلن کوک. این گروهی که میرن موسیقی تار میزنن، یا اینکه هر کسی هر گروهی که این بچه‌هایی که میخوان برن کوه، وقتی اولین بار میری کوه دنبال اینا میری اولین روزا سخته، اما اونا با تو خودشونو میبرن بالا. مثلا میگن خرما بخور، میوه بخور. من یکی دو بار مثلا ابتدا که میخواستم برم کوه باورم نمیشد با این گروهی که دارم میرم اینا خامگیر خورم، با 2 تا سیب میرن نوک قله. اونایی که خودشون خدمتون عرض کنم که این همه چیز و اینا میخوردن، من اینا رو نمیم. ولی این هارمونیه، این کوکه، من کوکه این برنامه و جلسات کرد. 90 جلسه خیلی عالی بود. اما داستان اینجا شروع شد که تو پاکی بچه من اینو بهتون میگم، وقتی تو اینو بگم، تو کمپ 8 ماه موندم. با اینکه خانواده من وقتی قاضی گفتش که بعد از 6 ماه آقا این بره مجاز بره، فقط بگید خانوادش بیاد از نظر قانونی اینو تحویل بده. ولی هیچکی نمیاد. گفتم ما نمیخوام. گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ دو ماه من با رضایت خودم با خواست خودم که بهشت شماست اینجا اجازه بدید من اینجا خدمت میکنم. در بازو در من خدمت میکردم میرفتم میامدم. گفتن که آقا تو برو بیرون ما پدر مادرتو میاریم اینجا تو یه پیکنیک بذار رو دوشت بیا ما دلیل میگیم مثلا میریم یا اینا بدونن شاید تو رو. آقا بازم نشد. بازم اونا گفتن نه نه این اصلا باید مادام العمر اینجا بمونه. اگه قبولش میکنی مادام العمر ما حاضریم هزینه هم بدیم. این فقط سمت ما نیاد. و بچه حالا نمیگم پاکی پاکی که به تو مقطع پایین این کلمات رو میشنوید دردآوره. دنبال بهونه هستی که برگردی به همون غار حرای خودت که توی بیابونه و بگی که من تو این غار حرای خودم از آدما رنجش نگیره برم از آدما ضربه نخورم خیلی بهترم. اما قربون خدا برم شروع کردیم اونجا قدم ها رو بیرون کم میرفت توی باغ با یکی کار میکردم. زمانی که وارد جلسات شدم یکی دوتا این دوستانم بودن یادم یه آقای بود 13 سال پاک بود. بچه من میامدم تو این جلسات فقط دنبال زدن جیب بچه ها بودم. یعنی بهشون بودم او سیگار دارید؟ میگو آره دارم. دوتا این میگیدم خب و خدمتون عرض کنم که اینجوری سیگار میگرفتم پولم نداشتم برگردم. یادم تو این سبدی که پول میچرخید از تو این سبده یه دوتا من برمیشه بودم حالا شاید چیزی هم نمیگو. اون دو تومن هم میدادم میرفتم تا پایین تهران سر. اون موقع خانواده به من یه جای اجازه دادن تو طبقه بالا تو پشت اون تو راپله یه جا انداخته بودن که تو فقط میتونی اینجا بخوابی. و گفتم ببین تو که میخواستی بمیری که این راه رو برو یه بار اینطوری که دارن میگن اینجا وضعشون خوب چی میشه حالشون خوب میشه اینا تو بیا برو این جلساتو بار کرده بودم بیرون دورانی که تو کمپ بودم احساس خوبی داشتم. می رفتم توی مشارکتام حرف می زدم حس خوبی پیدا می کردم. وقتی گوش می کردم حس خوبی پیدا می کردم. وقتی خدمت می کردم حس خوبی پیدا می کردم. و احساس می کردم که انگاری قرار من واسه یه گروهی بعدن کار کنم یا قراره که یه اتفاقی بیفته. اینجوری شد که با یه گروهی توی تهران یه گروه بزرگی تو تهران آشنا شدم چند تا از این بازیگرها هم بودن. اونا اومدن گفتن که شما بیا اینجا سخنرانی کن. میرفتیم بهشون جلسات و صحبت میکردم یا میرفتیم به کارتون خوابا خدمت میکردم. اینا غذا درست میکردن میرفتن کارتون خوابا رو به قول معروف بستری میکردن. جاهاشو بلد نبودن من میبردمشون. میگفتم من تهران کامل بلدم اگر شما میخواید من بیارم بهتون نشون بدم. و دو نفر هر هفته در تابونشون بود بستریش میکردن. خدمتتون عرضم که این ان ای هم بهتون گفتم. اما اینکه من اومدم تو جلسات تو جلسه پرسش پاسخ گفتم آقا من خسته شدم بیکارم هرچی میگردم کار پیدا نمیشه چجوری میتونم کار پیدا کنم. به من گفتن یکی گفت آقا جون تو از همین الان استخدام از همین الان استخدامی که 8 ساعت بری تو خیابون دنبال کار بگیر روزی 8 ساعت با دنبال کار بگیر. و واقعا این جلسه پرسش پاسخ گوش کردم و روزانه 8 ساعت میرفتم دنبال کار میشم. اما قبل اینکه این کارو بگم من تو مقطع تا مقطع 1 سال و نیم پاکی چه کارهایی میکردم؟ حدودش 1 سال 2 ماه 3 ماه همون اسفند دود کنی. یعنی راهنما من گفت قبلا چیکار میکردی؟ گفتم قبلا چیکار بلدی؟ گفتم من فقط اسفند بلدم. گفتش که یکی دو بار برو 5 بار برو دود کن میشه پولت در بیار بیا بهت میگم چیکار کنم. هفته من اندازه 100 هزار تومان قشنگ یادمه 70 تومان شد. 70 تومان جمع کردم با 70 تومان رفتم سبزی خریدم یه بتره بر اصلی. سبزی ها رو آوردم کوچیک کوچیک کردم پاک کردم با نخ بستم رفتم جلو مترو هفته تیر. گفتم آقای اون خانم سبزی خانم مشابه نخور سبزی بخور بفرما سبزی هر ترتیبی بود من باید اینه من محکوم بودم به رفتن جلو نمیتونستم برگردم. یعنی انقدر حاضر بودم جلوی متروه 100 ساعت اینجوری وایسم با این لباس تمیزم تا بهتر از این که صورت من پر دوده باشه ریشم 1 متر باشه سرم هم اون وسط های پام میشه بعد یه دختری از تو اتوبان با ماشینش بیاد آب بریزه شیشهشو بکشه پایین من میگه آخه تو باید بمیری تو چرا اینجا نشستی. مگه من خدا ندارم؟ دوستان اون خدایی که من از تو اون چاه در آورد با خدای یوسف هیچ فرقی نداره. خدای من با خدای یوسف هیچ فرقی نداره، همون خدا همه خداست. خدمتتون عرضم که بعد از اینکه سبزی فروشی رو انجام دادم، رفتم توی یک مغازه که بچه‌ها اون سبزی خرد می‌کرد، اونجا کار کردم. بعد می‌رفتم در آپارتمان‌های بالای شهر، پایین شهر، زنگ می‌زدم گفتم آقا این رئیس ساختمون کیه؟ این رئیس ساختمون میواجه بودم، آقا من خدمت عرضم که هر کاری بگی تو این ساختمونت میکنم، راپله تمیز کنم، هر چی به هر کی میدی به من نصف شده، بازم ماشیناتون هم میشونم، رنگکاری هم بلدم. میرفتم نقاشی چند تا از ساختمونا مثلا نصف داشت، یعنی میگو بیا فقط آشپزخونه رو رنگ بزن. گفتم باش، فقط آشپزخونه رو رنگ، هر چی هم راضی بده. میگو آقا این در ما رو اینجوری پوسیده، در دستشویی و توالت اون پایین رو بتونه میزدم و سنباده میزدم دستشویی و توالت یارو رو در میآوردم تمیز میکردم بهش. داستان به اینجا رسید که توی خیابون داشتم دنبال کار میگشتم، یه شماره پیدا کردم که گفته بود آقا رزومه بفرست. گفتم من پول ندارم، تلفن ندارم، آخه تلفن کجا پیدا کنم؟ کی به من تلفن میده؟ بعد من این رزومه رو بفرستم بدون تلفن میشه؟ رفتم به راهنما گفتم، گفتش که آقا شما لباس برو. گفتم لباس ندارم که، کد شلوار. گفتم از یکی از بچه‌ها قرض میگیرم، یه کد شلوار از یکی قرض کردم، رزومه رو پر کردم، گفتم دو سه ساعت بیشتر هم سبزی میفروشم هم میرم میخوره اسفند دود مونم پول رزومه بگیرم که دو سه جا میبردم کافینت بفرست. یه دونه شماره همراه اول هم گرفتم که این شماره رو هنوز دارمش، خیلی برام عزیزه. بعد هیچ شناسنامه‌ای که نداشتم، کارت ملی نداشتم، هیچی از نظر مدارک چی نداشتم. بعد گفتم که فرستادم مدارک رو فرستادم و رفتم این شرکت. هم راهنما به من گفتش که آقا شما زمانی که اینجا میری حقوقت میزنی 2 میلیون. گفتم با این راهنما خلوچله، دیوانه است، من حاضرم به 500,000 تومان کار کنم. میگه بنویس 2 میلیون. این همچه فرصتی به من دادن؟ گفتم بیا اینجا بنویسم 2 میلیون. بعد گفتم بابا مگه نمیگن گوش کن و هرچی، ما هم نوشتیم 2 میلیون. رفتم روز مصاحبه، همه صحبت ها رو کردم، منم صحبت ها رو انجام دادم اینا. بعد مدیر عامل گفت اشکالی نداره 1,800,000. گفتم آقا اشکالی نداره دیگه، من وارد یه شرکتی شدم که بزرگترین شرکت صنعتی بود توی صنعت دامپروری. و من تو 2 سال پاکی رفتم چین و به بچه مهتم بچه کارتون خواب به چین میدود. رفتم به چین و همیشه تو ذهنم تا الانم هم همینه که خدا یه جوری بشه من این کتاب رو بنویسم. خیلی دوست دارم این کتابی که ناگفته های زیادی هم تو این زمان مشارکت نمیشه گفته توش بنویسم و بگم که چقدر سخت گذشت به بچه های که الان بیرونن. حالا شاید شرایط الان اینطوریه، ولی من تو زمستون و پاییز بدترین زمان زیستن ساعت 4 صبح و 7 صبح، بیشترین زمان مردن کارتون خوابم تو همین زمان. خیلی بد بودش، خیلی ها جورم رو نجات دادن، خیلی بارها، خیلی یکی بود که با من زندگی میکرد مرد، بیماری گرفت و وارد این شرکت شدم و حسابداری رو انجام دادم. و بعد گفتن که یه خوره که کار کردم، گفتم یه سال که بودم میشه یه پراید من بخرم. پراید خریده بودم، نمیتونستم، دستم به فرمون نبود، نمیتونستم رانندگی کنم و میرفتم سر جلسه بودم اینا چجوری با این گوشی عکس میفرسته واسه اون، عکس میفرسته واسه این، یعنی چی آخه؟ بعد یادم از زندانم که اومده بودم بیرون، گفتم پرشیا چطوری شده وانت؟ پراید چطوری شده وانت؟ کی اینا وانت شد ما نفهمیدیم. ولی یه پاکی بالا گفتم، 13 سال پاکی بود تو اون جلسات، ابتدای پاکی من تو جلسات NA بعد از 8 ماه پاکی که رفته بودم تو جلسات، به من بگه شده آقا جان چنابالی میای با هم کاسبی مواد کنیم؟ بودا آره، مگه تو هم اونجای این حرفا رو نزن، اینا یه چیز میگن. گفت آقا تو بیا من 2 میلیون 3 میلیون میذارم، برو تو اون پاتوقه. گفتم خب. گفت 1/3 دو تا تو یکی من. گفتم باشه. گفت فقط یه شرط داره. گفتم چی؟ گویه 2-3 ماهی باید بیا اینجا من بشناسم. گفتم یعنی تو این جلسه ها؟ گفت آره، فقط من این جلسه ها ببینم، من مسیرم دوره. ما رفتیم، یه ماه گذشت، فهمیدم بابا این منظورش همون 90 روز بود و اون کوک NA بود و اون حرفی بود که منو بکشه اونجا. و من جذب این جلسه شدم. الانم همه شما رو صف بذارن خم میشم، انگشتای پاتون رو بوس میکنم، چون شما باعث شدید من خونه استخاب بخرم، شما باعث شدید من مدیر مالی یه شرکت بشم، شما باعث شدید من عضو انجمن خبره حسابداران ایران بشم و عضو دادگستری، کسی که از همه قاضی ها میترسید الان با قاضی ها میره تحلیل میکنه، و شما باعث شدید که ماشین بگیرم، زن گرفتم، از نارمک دو ازدواج کردم 3 ساله. حالا شما یه دعای دیگه هم بکنید، این خدا هم اینجا نشسته میشنه، من روم نمیشه، من بچه میخوام، هر کاری هم میکنم، هزینه هم داریم میکنیم، نمیشه. با قبولم دارم، آن نامه به بهزیستی هم گرفتم، ولی گفتم اینم مشارکت صادقانه بگم. حالا اگر چیزی کم و کس گفتم ببخشید، اما دوستی که تازه وارد این برنامه شدی، من تو از زمانی که تا امروزی که در خدمت شما هستم، صبحا یه جاهایی بچه ها هر کسی یه قاره هرا برای خودش داره، هر کسی یه جا دلش چسب خداست، هر روزی یه جایی میرم میشنم و حالا به هر طریقی برای خودم یه صحبتی میکنم و این کائنات همیشه جواب میده به من. سعی هم میکنم که هر چقدرم اشتباه میکنم سریع تحلیلش کنم، بپذیرم، نمی جنگم و همیشه دیگه از این خدا میخوام دیگه واقعا راضیم. اصلا منی که تو اون سختی رو دیدم نگران تخم مرغ 50,000 تومانی نیستم، اصلا گوشت 200,000 تومانی من نمیدونم. خدمتتونم عارضم که دیگه همین. مرسی که به حرفام گوش دادید، ممنون که به این فرصت دادید، در خدمت دیگر دوستانم هم هستم اگه امری باشه.
ابوالفضل خیلی ازت ممنون و سپاسگزاریم.